ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زمین لرزه قدرتمند شمال افغانستان را به لرزه درآورد. محمود احمدی نژاد امروز ایران را به مقصد سوریه ترک کرد. و شرکت ایران خودرو میگوید به دنبال تولید خودروی مشترک با ترکیه است. ده بامداد در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، حسن جعفری هستم با مجله نیم ساعته همراه شما. شب گذشته یک زمین لرزه به قدرت 6.3 ریشتر منطقه هندوکش در شمال شرقی افغانستان را به لرزه درآورد. قدرت این زمین لرزه به حدی بود که در کابل و حتی برخی مناطق شمال پاکستان نیز لرزش زمین گزارش شده است. هنوز گزارشی از تلفات احتمالی این حادثه منتشر نشده است. در همین حال مقام‌های افغان اعلام کردند که امروز همزمان با آغاز انتخابات پارلمانی این کشور شماری از حملات در افغانستان روی داده است. بر اساس این گزارش حملات تا کنون در شهر کابل و همچنین ولایت‌های ننگرهار، قندهار، بدخشان، هرات و غزنی رخ داده است. در مهمترین این حملات 3 ساعت قبل از باز شدن شعب اخذ رأی یک راکت به نزدیکی کاخ ریاست جمهوری افغانستان در کابل اصابت کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به همراه اسفندیار رحیم مشایی مشاور خود و گروهی از وزرای کابینه تهران را به مقصد دمشق ترک کرد. وی بعد از دیدار از سوریه به الجزایر و سپس به آمریکا سفر خواهد کرد تا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. اسفندیار رحیم مشایی چهره خبرساز نزدیک به آقای احمدی نژاد نیز که در میان اصولگرایان منتقدینی سرسخت دارد، در تمامی مراحل این سفر با آقای احمدی نژاد همراه خواهد بود. هیچ خبری از اینکه دو آمریکایی بازداشت شده در ایران با آقای احمدی نژاد ایران را ترک کردن منتشر نشده است. پیش از این گزارش‌های تایید نشده از احتمال آزادی این آمریکایی‌ها همزمان با سفر رئیس جمهوری ایران به آمریکا منتشر شده بود. شرکت ایران خودرو اعلام کرد که مذاکرات برای تولید خودرویی به نام D8 با مقامات شرکت‌های خودروسازی ترکیه آغاز شده است. به گزارش ایرنا، جواد نجم‌الدین مدیر عامل ایران خودرو که به تازگی به ترکیه سفر کرده گفت این خودرو تولید مشترک ایران و ترکیه خواهد بود و برای فروش در 8 کشور در حال توسعه یا D8 ساخته خواهد شد. صنعت خودروسازی ایران شدیداً به شرکت‌های کره جنوبی وابسته است و با تحریم‌های تازه کره جنوبی علیه ایران پیش بینی می‌شود که این صنعت با بحران روبرو شود. یک مقام امنیتی در ایران با تایید خبر آدم ربایی در سیستان و بلوچستان گفت که افراد مسلح 5 سرباز و 1 کارمند بانک را به گروگان گرفتند. جلال سیاه معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان گفت که آدم ربایان روز پنجشنبه با متوقف کردن یک اتوبوس این 6 نفر را به گروگان گرفتند. پیش از این گروه جندالله با انتشار بیانیه مسئولیت این آدم ربایی را به عهده گرفته بود و گفته بود که آنها 6 افسر ارشد نیروهای هوایی را به گروگان گرفتند. این گروه که سابقه آدم ربایی و حملات تروریستی را در کارنامه خود دارد میگوید روز پنجشنبه در مسیر ایران شهر به چابهار این افراد را به گروگان گرفته است. یک زوج آمریکایی که در پروژه ساخت تأسیسات هسته‌ای کار می‌کردند به اتهام تلاش برای رساندن اسرار هسته‌ای به دست دولت ونزوئلا بازداشت شدند. این زوج روز جمعه در شهر نیومکزیکو بازداشت شدند. ساعت 10:03 بامداد در ایران. این مجله را ادامه می‌دهیم با پیک فرهنگ، مجله هفتگی که به رویدادهای فرهنگی و هنری می‌پردازد، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این هفته کم نیستند هنرمندان و فرهنگ دوستانی که یاد هانیبال الخاص را گرامی می‌دارند، نقاش کاریزماتیک و آشوری تبار ایران که روز سه‌شنبه درگذشت. در این برنامه پیک فرهنگ بر روی بومی بزرگ به دنبال سایه‌ای بلند می‌گردیم. در گفتگو با 3 نقاش و کارشناس هنرهای تجسمی، 1 نویسنده و مدیر 1 فصلنامه.
زندگیش به نظر من الخاص هنر بزرگش بود، تا اینکه ما صرفا بخوایم ببینیم اون روی بوم و کاغذ چه کار کرده.
هنرمند سیاسی بود. کنان نکوز میگه در شاگردها که هر کاری شاگرداشو میدیدید مثل یک الخاص کوچیک بودن.
هانیبال خود زندگی بود، این زندگی بود
دیگه. اون ایدئال‌های نوع هنرمند نوین سوسیالیستی رو کنار گذاشت و به امریکا رفت و دوران نسبتاً طولانی رو در امریکا به استراحت بیشتر پرداخت.
من معلمی کردم برای کودکان که از کودکان نقاشی کردن یاد بگیرم، چون باور دارم که من الان تمام سعیم اینه که به کودکی خودم برگردم. خیلی سخته، من فکر می‌کنم به 6 سالگیم رسیدم، به 7 سالگی و کتم رسیدم، ولی دلم میخواد به 5 سالگیم برسم با اون صداقت و صمیمیت کودکی کار کنم.
باز هم پرچمی نیمه افراشته بر بام پیک فرهنگ. هانیبال الخاص، نقاش نوگرای معاصر آشوری ایرانی، روز سه‌شنبه در 80 سالگی دور از میهن در کالیفرنیا درگذشت. تخصص الخاص در نقاشی فیگوراتیو بود. بر روی بامهای بزرگ، دیوار، کاغذ و هر جا که میشد چهره انسانهایی را که اثری از آشوری بودن در برخی از آنان هویدا بود میکشید، با رنگهایی که فرکانسهای آن به باور آگاهان هنری گویی امضای خود الخاص را زیر آن داشت و با این مشخصات میشد اثرهایش را از کار هر کس دیگری جدا کرد. شاگرد جعفر پتگر بود، اما سبک خاص خود را وقتی به آمریکا رفت و نیمه کاره تب را کنار گذاشت و هنرآموز انستیتیو هنر شیکاگو شد آموخت. تحت تأثیر نقاشی دیواری مکزیک، این سبک حتی پیش از نیمه دوم دهه 1950 میلادی که در همین نهاد هانیبال الخاص فوق لیسانس هنرهای تجسمی گرفت، به ویژه در میان هنرمندان منتقد و چپ دوستدارانی داشت. هانیبال الخاص علاوه بر نقاشی، 3.5 دهه در ایران و آمریکا تدریس نقاشی کرد. در هنرستان پسران، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشکده هنر دانشگاه آزاد در ایران و در دانشکده مانتیسیلوی ایالت ایلینوی در آمریکا. حاصل همه اینها ده‌ها هنرجوی متأثر از سبک ویژه او بود که در کنار شماری شاعر و نویسنده و نوازنده و هنرمند، همه یک صدا چنان از او سخن میگویند که از یک چهره فرهمند. همان ویژگی که در ابعادی دیگر در وصف جلال آل احمد نویسنده در میان نسل قبل و صادق هدایت باز هم نویسنده در میان نسل پیشتر نویسندگان و هنرمندان میگویند. هانیبال الخاص 4 سالی پیش از انقلاب بهمن 1357 در روزنامه کیهان نقد هنری هم می نوشت. هانیبال الخاص 300 متر مربع نقاشی دیواری، صدها متر نقاشی بر روی بوم و کاغذ، برگزاری بیش از 100 نمایشگاه اختصاصی و بیش از 200 نمایشگاه گروهی در ایران، آمریکا، اروپا، استرالیا و کانادا را در کارنامه خود دارد. علاوه بر این، تجربه هایی در گونه های مختلف شعر و نثر و ترجمه از حافظ و فردوسی گرفته تا ایرج میرزا و میرزاده عشقی و پروین اعتصامی و نیما یوشیج به زبان آشوری و البته طنزهای تصویری و تجسمی که وصف یکی از آنها را در همین برنامه میشنویم. اول به سراغ یکی از نقاشان پیشکسوت ایران و دانش آموخته مقطع دکترای تاریخ هنر دانشگاه کلمبیای نیویورک در آمریکا میرویم. هادی حزاوی.
بیشتر نقاشی‌های هم نسل ما سه دقیقه داشت. اولا دلش میخواست کارش ایرانی باشه، دوم دلش میخواست کارش هویت آشوری داشته باشه، و سوم میخواست خودش جوری با هنر آوانگارد و بین‌المللی وقت بده. البته در هر کدوم از اینا تا اندازه موفق بود، ولی به نظر من یه کار ایشون کرد که باید واقعا تو کتاب‌های تاریخ هنر به عنوان جزء اولین کارهای کانسپچوال آرت نوشته بشه. ایشون یه کار دست جمعی داشت با گریگوریان و ممیز و نامی و یک دو نفر دیگه. ایشون شب نمایشگاه میگن آقا کارتو بیار، کارتو بیار، بالاخره میاد یه بیل میذاره وسط اونجایی که کارش باید آویزون کنه. البته خب میدونید این ریلی مید آبجکت به کارهایی که ساخته شده در درکوه بیتابار نمو چهار تا قبلش مارتو دوشام یه توالد مردانه آورد گذاشت دون نمایشگاه، گفت این کار منه. الخاص یک چیزی اضافه کرد به این که هم جنبه ایرانی سیاه شد، هم جنبه سوشالیستی و ایدئولوژیکیش اضافه شد، و همین که همه با دیدن اون نشخند و لبخند و اینا میزدن و بحث در گرفت بین ایشون و اونایی که نمایشگاه گذاشته بودن و کار نزدیک به دوا برسه. ایشون یه بیل گذاشت و بالای بیل نوشته بود آخ الف خ. بعد اینا اول نفهمیدن چیه، ولی وقتی این دوتا رو کنار هم گذاشتن فهمیدن که در صورت الخاص یه مقداری هم اونا رو، یعنی اونایی که با هم نمایشگاه بودن به تمسخر گرفته، و همین که واقعا تمام مش هنر مدرن و این مسائلی که اون زمان مطرح میشد ایشون زیر سوال برده بود. به نظر من این بهترین کاری بود که الخاص کرد. کاراکترش هم یه کاراکتر خیلی کوبنده با انرژی بود که از به وجود آوردن بحث و فصل و جدل و اینا خوشش میامد،
در این حال که نقاش خوبی بود، معلم خوبی هم بود، البته همیشه دوست داشت نقش یک مرشد، یک میدوندار و یک گروه به اصطلاح هندی ها بازی کنه و شاگرداش همیشه مریدش میاد. چنان نفوذ میگرد در شاگردها که هر کاری شاگرداش میدیدید مثل یک الخاص کوچیک بودن. بیشتر شاگرداش به علت نفوذ زیادی که ایشون در شاگردها داشتن تا اندازه سبک اونو کجدارومری پیروی میکردن که حالا من نمیدونم تا چه اندازه این یه کار خوبی در آموزش هنر. من از شخصیتش خیلی خوشم میومد به عنوان یه آرتیست، اصلا کاراکتر و کار و رفتار و حرف زدنش خودش یک هنر بود. واقعا نگاش میکردین میدیدین که یه اوریجینالیتی و اصالتی داره که در نقاشی‌های دیگر کمتر میتونیم ببینیم.
باز هم به دنبال ویژگی‌های شخصیتی و هنری هانیبال الخاص که زبانزد کسانی است که او را می‌شناسند می‌گردیم. این بار در نگاه کسی که از نوجوانی با هانیبال الخاص آشنا بوده است، شهرام کریمی، نقاش و طراح صحنه فیلم از جمله فیلم‌های شیرین نشاط، کارگردان در نیویورک.
اصلی ترین مشخصه ای که من فکر میکنم هانیبال الخاص داشت و اونو با خیلی ها فرق میذاشت، جسارت هانیبال بود. جسارتی که اون در حوزه نقاشی و کار هنریش به کار میبرد و این جسارت در واقع از کاراکترش میومد که کاراکتر ناآروم و پرشوری بود که همه بچه‌ای که اونو میشناختن اصلی ترین مشخصه‌اش رو شاید این اسم ببرن. متعلق به نوگراترین و آوانگاردترین دوره نقاشی ما هست. راحت کار کردن، بدون قید و بند بودن. ببینید این زمانی که از آمریکا برگشته بود، یه تابلو کشیده بود که زمانی که شاه تو خیابونا حرکت میکرد، مردم دو طرف ایستادن تو خیابون و اینو یه جیپ ارتشی داره دست تکون میده. من نمیدونم این تابلو دست کی است، یکی از زیباترین کاراش است. و یا اون مرغ آمینش که مثلا اون به خاطر نزدیکیش با جلال آل احمد، اون سری دور کارای اون دورش به نظر من شکوفاترین کارای الخاص بود. یا حتی جوکایی که این کار میکرد اون دوره، یا تابلو شاگرداش رو که میکشید، اینها در قطعات خیلی بزرگ بدون قید و بندها و درگیریهایی که من بی‌تعارف بگم متاسفانه یه مقدار الخاص این آخریای زندگی به خاطر مشکلاتی که فکر کنم پیدا کرده بود یه مقدار از مالی و منم بی تعارف یکی دو بار زمینی بهش حتی گوزد کردم که این دست از این چش و ابرو کشی بردار، برگرد به اون حالت گذشته اون تابلوهای بزرگ و راحت اون زمان. و حال الخاص مشخصه‌ای که شما سوال کردید، من اساسا بیش از هر چیزی اون جسارتش هست و این جسارت رو همیشه در کلاساش به شاگرداش منتقل میکرد و ما اثراتش امروز در کار مثلا شاگردای خوبش مثل آقای منوچهر صفرزاده یا مثلا مسعود سعدالدین میبینیم و خیلی های دیگه که مدیون اون هستن. الخاص بیش از این که یه نقاش خوبی بود، یه معلم بزرگی بود و در واقع جدا از حوزه‌های آکادمی و طراحی، نوع نگاه کردن به هنر و آزاد بودن و با مردم بودن و مردمی بودن و انسان بودن رو در واقع منتقل میکرد. زندگیش به نظر من الخاص هنر بزرگش بود تا اینکه ما صرفا بخوایم ببینیم اون روی بوم و کاغذ چه کار کرده.
روز پنجشنبه نمایشگاهی از آثار 7 نقاش ایرانی در نیویورک خود به خود به مجلس یادبود هانیبال الخاص هم بدل شد و شما اونجا بودید.
این نمایشگاهی بود که خانم ناهید حقیقت که خودشون هم در نمایشگاه بودن، یه همنسلایی رو جمع کرده بودن از کیارستمی گرفته تا آقای نیکزاد نجومی و هزاره‌ای و یه تعداد دیگه، آقای وزیری، از صاحب‌نامه‌های هنر نقاشی و همه در یه حوزه سنی به نام وان جنریشن. خب اینجا این وسط منم قاطی کرده بودن که خب منم یه 20 سالی با اونها اختلاف سن دارم، جوان‌ترینشون بودم، ولی خب افتخاری که کنار همچین آدم‌های بزرگای من قرار داشتم. یه برنامه از قبل آماده نشده‌ای ولی به هر حال صورت گرفت و یادی از هانیبال الخاص از طرف من که باهاش آشنا بودم و بقیه دوستان انجام گرفت.
سفرهایی که هانیبال الخاص به نیویورک می‌کرد، گهگدار، بیژن اسدی‌پور، طراح، طنزپرداز و مدیر و سردبیر نشریه دفتر هنر معاشر او بود. ببینیم او چه تصویری از نقاش فقید به ویژه در دوران مهاجرت در آمریکا ترسیم می‌کند.
کارهای الخاص سعی میکرد اون اقلیت‌های قومی خودش رو در نقاشیش تصویر بکنه و او همونطور که نقاش بود کار هنری رو تدریس میکرد در دانشگاه و نقدهای هنری مینوشت و قصه نویس خوبی هم بود. در همه این زمینه‌ها بسیار کاراش ساده بود، یعنی خیلی سعی نمیکرد پیچیدگی عجیب غریبی در نوشتن نقدهاش و در قصه هاش اینها مطرح کنه، خیلی روان و ساده کار میکرد. وضعیت یک خارجی رو که آمده در یک فضای دیگری و بیگانه هست اینها رو تصویر میکرد در قصه های خودش که بسیار شیرین و طنزآمیز بود و اینها رو همه رو در بیرون نوشته بود زمانی که آمده بود خارج از ایران، و در ایران که بود بیشتر نقدهای هنری مینوشت و نه قصه و تدریس میکرد. بعد از این مدتی هم که اینجا بود دوباره برگشت به ایران، کار تدریس رو دنبال میکرد و یکی از چیزهای خیلی خوبش که من خیلی دوست داشتم این بود که معمولا سالیانه با شاگردای خودش نمایشگاه میگذاشت که این شاگردای خودش رو یه جوری حمایت بکنه، معرفی بکنه، و خودش در نمایشگاه میامد، میستاد، با مردم صحبت میکرد و شاگردای خودش رو معرفی میکرد. یک بار در نیویورک که این کار کرده بود خود منم رفتم دیدم و یک نمایشگاه دیگری باز یک سالی آمد گذاشت اون طرفا و معتقد بود که نقاشی و موسیقی به هم مربوط هستن و یک ویولونزن فلسطینی رو آورده بود و او ویولون میزد و این در مقابل حضار میکشید. وقتی که صدای ویولون او تغییر میکرد اینم معتقد بود که رنگی که انتخاب میکنه یا شیوهی که براسش رو میکشه و اینا تفاوت خواهد کرد. به هر حال تو زندگی عمومیش خیلی آدم شیرین و مطبوعی بود و نیک نفس. هنرمند سیاسی بود و سعی میکرد که تو این زمینهایی که کار میکنه دست دیگران هم بگیره.
جامعه میزبان آمریکا، حالا چه تو نیویورک که شما شاهد بودین، چه شیکاگو که درسش اونجا خونده بود و چه کالیفرنیا که اواخر عمر اونجا زندگی میکرد، برخوردش با او و هنرش چگونه بود تا اونجایی که شما شاهدش بودین؟
نمایشگاهی که برگزار میکرد به وسیله ایرانی ها برگزار میشد. تمام این ارتباطات که عرض میکنم در ارتباط با جامعه ایرانی بیرون بود و در خود این آمریکایی‌ها چقدر کارش تاثیر داشت و چه جوری استقبال میشد نمیدونم، ولی اینهایی که عرض میکنم همش در ارتباط با همین جامعه مهاجر ایرانی در اینجا هست.
میهمان دیگر پیک فرهنگ که ما را با کار و زندگی هانیبال الخاص آشنا میکند، نیکزاد نجومی، نقاش معاصر ایرانی با سبکی دیگر در نیویورک است.
جای خاصی داره و در بالای این جدول قرار داره. کارهای خیلی متفاوتی انجام داد در زمان زندگیش و تأثیر زیادی روی هنر نقاشی ایران داشت. کارهای الخاص به طور کلی تحت تأثیر نقاشی‌های دیواری مکزیک بود. تا آخر عمرش هم این تأثیر رو حفظ کرده بود. کارهای آخرش و کارهای آبرنگش هست که یک مقداری تونست از این حرکت جدا بشه و مسائل شخصی خودش رو مطرح بکنه. اما به طور کلی جنبه اصلی کارش اون حرکت‌های مردمی بود که در کارهای مکزیکی خودشون نشون میداد و الخاص تحت تأثیر اونا قرار داشت و به شدت متمایل بود که اونو به ترتیبی در ایران رواج بده و فکر کنم تا حد زیادی هم موفق شد. نمیشه گفت واقعا جنبه های منفی داشته، اما چیزی که من کمبودش رو حس میکردم در کاراش یک مفهوم کار نقاشی بود که اونو خیلی کمتر میدیدم. بیشتر کلیگرایی در کارش بود. درست بود که فیگوراتیو کار میکنه، درست که آدم میداره و انواع اقسام فیگورها، صورتها، دست و پاها همه اونجا هستن، ولی بیان خاصی با اینا گفته نمیشد. اینا میتونست یه کار آبستری باشه، گرچه خودش اعتقادی به کار آبستری نداشت.
هانیبال الخاص تنها بر روی هنرآموزان و نقاشان نبود که تأثیر گذاشت. گفته های منیرو روانیپور، نویسنده از جمله داستان کولید کنار آتش که اکنون مقیم لاس وگاس در آمریکاست، صریح تر از آن است که نیاز به تفسیر داشته باشد. خانم منیرو روانیپور، شما مدل یکی از تابلوهای هانیبال الخاص بودید به نام کوچه آسوری ها. میشه در مورد این تجربه اول بگین؟
من حدود حوالی سال 60 بود که با هانیبال الخاص آشنا شدم. اول میخوام بگم که هانیبال خود زندگی بود. این زندگی بود، پر از شور و هیجان. و وقتی من باش آشنا شدم، شروع کرده بود تابلوی کوچه آسوریا رو کشیدم و به من گفت که منی رو بشی ببینم، میخوام تو مادر آسوریا بشی. من تا 9 ماه در طول هفته مثلا چند روزی میرفتم مینشستم، تابلو رو همینجوری میکشید. هانیمال در واقع وقتی دید بعد از انقلاب آسوری‌های طرف ارومیه، تبریز، حتی آسوری‌های جنوب دارن کوچ میکنن، شروع کرد به این تابلو رو نقاشی کردن.
کوچ به کجا؟
به بیرون از کشور، برای که وضعیت ناجور بود، روز به روز لحظه به لحظه داشت بدتر میشد. و در واقع این دردی که تو دل هانیبال بود به شکل این تابلو خودش رو نشون میداد. و نه تنها من که پورتره مادر رو از من کشید، اگه به اون تابلو نگاه کنین میبینین که خیلی از بچه‌هایی که اون دوره میومدن خونه‌اش تیکه تیکه اینجا اونجا تو این تابلو هستن. و وقتی ازش پرسیدم که هانیبال این تابلو چقدر طول میکشه، چند متره، به من گفت خیلی، امیدوارم بتونم تمومش بکنم. و توبت از مثلا 18 متر و اینا بود، نمیدونم. من دیگه وقتی تابلو تموم شد تابلو رو ندیدم. آخرین بار که هانیبال رو دیدم به من گفت 700 هزار آسوری بودن و الان 11 هزار بیشتر نموندن. گفتگوی با هانیبال، رفتن تو کلاس های نقاشی و رفتن به خونه اون باعث میشد که من رفتم به طرف ارومیه و یک دور اون بخش از کشور رو دیدم و دیدم واقعا که کلیسه ها بسته شدن، مردم یکی یکی دارن چیز میزاشون رو میفروشن و از کشور دارن میرن بیرون. و خیلی چیزها در پی این نما ازش یاد گرفتم.
مثلا بعضی از چیزایی که یاد گرفتین ازش چی بود؟
ببین، رنگ، نقاشی، عشق به زندگی. اگر که من با هانیبال آشنا نمی‌شدم، هرگز طولی که ناراحتش رو نمی‌نوشتم. برای که من نویسنده بودم، اصلا کاری به نقاشی نداشتم. درسته که همیشه طبیعت رو دوست داشتم، ولی درست اونجا بود که مفهوم رنگ‌ها، هر کدوم چه زبانی دارن و چه جوری حرف می‌زنن، اونجا بود که من اینو فهمیدم. بدون هانیبال الخاص این کتاب وجود نداشت.
خانم منیر روانی پور، پس اون هانیبال که در کلی کنار آتشه، نسبتی داره با هانیبال الخاص واقعی؟
خود هانیباله. من نمیتونستم بدون اون. با اینکه با نقاشی شروع کردم و فضاسازی در کلی کنار آتش درست تحت تاثیر فضای خونه هانیبال الخاصه، خود اونم دست از سرم بر نمیداشت و بالاخره به عنوان نقاش توی این کتاب یکی از شخصیت‌های داغشلی، یکی از شخصیت‌های داستانی آمد. و حتی اون خونه ای هم که آینه میره تو همون خیابون سپس و خونه خود هانیبال الخاصه. نه تنها خود هانیبال الخاص به شکل هانیبال نقاش آمد تو کلی کنار آتش، بلکه یک وجه دیگری از هانیبال که بسیار مهربون بود و همیشه سعی می‌کرد هر جوری که میتونه به دیگران کمک کنه، به شکل اون کشیشی میاد که به آینه میگه با توقعت به سراغ زندگی نرو، با عاطفت برو. و اینو هانیبال به من یاد داد. خودش هم همیشه همین جوری بود. در خونه‌ش رو همه باز بود، تمام جوونا، نقاش، مترجم، نویسنده، هر کس که دلش میخواد چیزی خلق کنه در خونه هانیبال الخاص روش باز بود. چهرهاشون همینجور جلو چشمم میاد. دوست شاعری بود میومد، کسانی بودن که گیتار میزدن، کسانی بودن که صدای خوشی داشتن. اوه، تو دهه 60 چنین جایی داشتن، یعنی میدونی چی؟ یعنی که تو بیابون برهوت یهو مثلا یه چشمه آب خنکی پیدا کنی بدون توقع. کسانی که میومدن مثل مسعود صدرالدین، نیلوفر قادری نژاد با همسرش، دایی سمیلا، امیر ابراهیمی و خیلی از دوستای دیگه، بدون اینکه ذره‌ای از ما چیزی بخواد، کارش آموختن به دیگران بود. خود زندگیش، شرکتش، رفتارش، شوخیایی که میکرد تو هر دیالوگی که برقرار میکرد با دوستان، این همه سالها به همه درس داد، چه در کلاس‌های رسمی دانشگاه، چه تو خونه‌اش، غیر از خانه کودکیم که بسیار برام عزیزه و تو کتابم میاد. این خونه دومی خونه ای هستش که من هرگز فراموش نمیکنم. این آرامش بود برای ما و انگار که تو آغوش مادرمون بودیم، کنار پدر مادرمون بودیم. فکر میکنم همه ما یه همچین حسی رو داشتیم، چون واقعا خونه که از مهمترین مراکز فرهنگی ایران بود و این تنها مرکز فرهنگیه که من میتونم با خیال راحت ازش یاد بکنم. فکر میکنم خیلی از دوستانم مثل من هستن. هرگز بعد از اون دیگه چنین جایی رو ندیدم، نه تنها کولی کنار آتش، بعدها که رعنا رو نوشتم، یعنی یکی از داستانه سگانه کتاب نازلی رو نوشتم، باز اشاره دارم به یک نفر از اون کسانی که تو خونه هانیبال دیدم و کاسه ستار می ساخت. یعنی اینجوری تأثیرش اون فضا رو من گذاشت و مطمئنم رو بچه های دیگه. تو هیچ کلاس درسی که بریم کلاسیک باشه، بشینیم رو صندلی و استاد بره اونجا بلند بلند حرف بزنه و ما یادداشت کنیم، نبودیم با اون. ولی چیزهایی که با من یکی آموخت باعث میشه که همیشه مدیونش باشم و همیشه واقعا سپاسگزار فرهنگ آشوری و ایرانی باشم که هانیبال الخاص رو به ما داد تا بتونیم اینقدر یاد بگیریم و تا اونجا که در توانمون هست کمی بازتر نگاه کنیم تو اون فضای بسته. پر از انرژی بودن تو سرزمینی که غم عادت همه است، این برای من شگفت انگیزه. یک لحظه ندیدم غصه دار باشه، واقعا یک لحظه. با همین که فشار روش بود یه مدتی اصلا دانشگاه دست نمیداد، ولی هرگز ندیدم که یک کلمه از ناامیدی بگه. اگه به دعا معتقد بودم حتما واقعا دعا میکردم که شر راه تمام کسانی که میخوان نقاش بشن، نویسنده بشن، شاعر بشن، یک کسی مثل هانیبال قرار بگیره. این شاهکار زندگی من بود برای آشنایی با این استاد. هانیبال ایرانی تر از همه ایرانی هاست و من متاسفم که دچار نکبت و ادباری شدیم که استادی هنرمند بزرگی مثل هانیبال ارخاش باید دور از زادگاهش به پایان زندگی فیزیکیش برسه. عاشق ادبیات و فرهنگ ایران بود. نقاشی نمیکرد، شعر مینوشت. شعر نمینوشت، داستان شروع میکرد به نوشتن. داستان نبود، یه کار دیگه میکرد. اصلا آرومی نداشت و همیشه لبخند به لبش بود. در هر لحظه ای با هر کس روبرو میشد، حتی اون کسی که مثلا ممکن بود به کارش ایراد داشته باشه یا یه جوری چپ چپ نگاه کنه، با شوخ خنده همه رو با خودش نوش میکرد. هانیبال یه مهربانی بی‌دریغ بود و خود زندگی بود. در سر راه من و آدمای مثل من قرار گرفت و همه ما کمک‌هایی کرد که بی‌نظیره. واقعا سپاسگزار هستم و همیشه تو دل من زنده است.
میماند پیوند هانیبال الخاص با سیاست که در میان دوستدارانش گاه جاذبه و گاه دافعه به دنبال داشت. علی دهباشی، مدیر و سردبیر فصلنامه بخارا در تهران.
الخاص یک از هنرمندان اقلیت‌های مذهبی ما بودند. آغاز شکوفایی هنر نقاشی او و مطرح شدنش در جامعه هنری و روشنفکری ما در سال‌هایی است که او با جلال آل احمد آشنا می‌شود و توسط آل احمد که در واقع سرحلقه جریانات روشنفکری بود به میان کانون‌ها و نهادهای هنری و روشنفکری اون زمان برده میشه. تا اونجا که رمان مصری نزنین آل احمد با نقاشی‌های هانیبال الخاص منتشر شد. شاید یکی دو کتاب دیگر آل احمد رو هم هانیبال الخاص روی جلدش رو کار کرد یا طراحی کرد و بعد با آشنایی با غلام حسین صاحبی و دیگر حلقه یاران آل احمد منجر به معرفی خیلی کاملی از هانیبال الخاص شد و همینطور این زمینه اولیه برای او پایه خوبی بود که آمد بالا و شناسانده شد. در آستانه انقلاب و پس از انقلاب که بیشتر هنرمندان ما گرایشات گوناگون سیاسی پیدا کردن، مرحوم الخاص هم به طرف حزب توده گرایش پیدا کرد. علارغم سابقه گذشته‌ای که ارتباطی با این علاقه جدید سیاسی او نداشت و در شورای نویسندگان و هنرمندان عضویت پیدا کرد و بعد تابلوهای سیاسی میکشید که بیانگر شعارهای سیاسی و اجتماعی آن روزگار حزب توده بود و بیشتر این زمینه در الخاص در زمانی اوج پیدا کرد و شکل گرفت که سفارت امریکا در تهران اشغال شد و به اشغال دانشجویان درآمد و هانیبال الخاص صف اول هنرمندان نقاشی بود که داوطلبانه دیوارهای سفارت امریکا رو نقاشی‌های ضد امپریالیستی می‌کشید و ساعت‌ها با اینکه اون زمان هم در حال بیمار بود ولی این روحیه جدید سیاسی به او اینقدر انرژی می‌داد که شعارهای ضد امپریالیستی و نقاشی‌های ضد امریکایی در سرتاسر دیوار سفارت امریکا رو می‌کشید. دیدی نگذشت که این هیجانات فروکش کرد و هانیبال الخاص مدتی در سکوت گذران دیگه اون ایده‌آل‌های نوع هنرمند نوین سوسیالیستی رو کنار گذاشت و به امریکا رفت و دوران نسبتاً طولانی رو در امریکا به استراحت بیشتر پرداخت. سال‌های اخیر به تناوب به ایران آمد و به نوعی بازگشتی در اون مشاهده شد و در آثارش به همون آغاز کار به ویژه در نمایشگاه اخیری که قبل از سفر مجددش به امریکا برگزار کرد میشد دید که الخاص دوباره به اون آغازی که خب در حال آغاز خوشی هم بود رجوع کرده است.
مراسم خاکسپاری هانیبال الخاص که در یکی از شهرهای کالیفرنیا دیده از جهان فروب است روز جمعه برگزار شد و آنطور که خواهرزاده او به خبرگزاری ایسنا گفته است مراسم هفتمین روز درگذشتش در یکی از کلیساهای تهران برگزار خواهد شد. در اردیبهشت ماه امسال برنامه تجلیل از فعالیت‌های هانیبال الخاص به همت شاگردان او به مدت دو هفته در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در ایران خانه هنر، مرکز هنرهای تجسمی و موزه هنرهای معاصر در پیام‌های جداگانه‌ای در گذشت این هنرمند را تسلیت گفتم. به پایان پیک فرهنگ رسیدیم. امیر مصدق کاتوزیان.
با
و پایان گرفتن پیک فرهنگ پایان این بخش خبری را هم رقم زد. سپاسگزارم از همراهی شما. رأس ساعت 11 حدود نیم ساعت دیگر با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. شنبه خوش برایتان آرزو دارم.